رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما تان بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 19 یولی سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برای تان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم و ابتدا نگاه به مهمترین رویدادهای امروزی عالم. وزیر دفاع امریکا برای تشریح سازش هسته‌ای با ایران به خاورمیانه رفت. دیوید کیمرون گفت بریتانیا و امریکا خلافت گروه دولت اسلامی را محو کردنیند و در لبنان افراد ناشناس 5 سیاهی چخ را ربودند. تفصیل خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا سفر خود به خاورمیانه را روز 19 یول از اسرائیل شروع کرد. قرار است که او به عربستان سعودی و اردن هم سفر کند. کارشناسان این سفر را هم ترغیباتی میخوانند و میگویند که کارتر با سفارش رئیس جمهور باراک اوباما باید سازش هسته ای با ایران را به کشورهای نگران از این توافق تشریح کند و آنها را با پشتیبانی امنیتی واشنگتن مطمئن سازد. قرار است که اشتون کارتر روز سه‌شنبه با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ملاقات کند که امضای سازش هسته‌ای با تهران را اشتباهی بزرگ می‌خواند. یک روز از این پیش باراک اوباما با منعقدان داخلی سازش هسته‌ای در ایران پاسخ گفت و تاکید کرد که بدون این سازش ما شاهد جنگ نو در ناآرام‌ترین منطقه عالم خواهیم شد. هیئت ایران و شش قدرت جهانی امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 یول بعد از مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته‌ای ایران در وین پایتخت آستریا به توافق رسیدند. بر پایه سازش ایران به عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. بریتانیا و ایالات متحده خلافت تأسیس کرده گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را نیست و نابود کردنیند. دیوید کامیرون نخست وزیر بریتانیا در صحبت با شبکه تلویزیونی امریکایی NBC روز یکشنبه در این باره خبر داد و گفت او میخواهد که هرچی بیشتر نیروهای بریتانیایی به عملیات علیه گروه دولت اسلامی جلب کرده شوند، اما برای این باید رضایت پارلمان را به دست آورد. دو سال پیش پارلمان بریتانیا علیه شرکت کشور در عملیات نظامی در سوریه روی داده بود. کامیرون افزود که در این مورد با رهبران احزاب مخالف وارد مشورت ها شده است. آخر هفته گذشته حزب کار و حزب لیبرال دموکراتی خواستار تشریح پارلمان در رابطه با شرکت هواپیماهای بریتانیا در بمباران موقع های دولت اسلامی در قلمرو سوریه شدند. با گفته آنها پارلمان با شرکت نظامیان کشور فقط در عملیات نظامی در عراق اجازه داده است. بر اثر ضربه هواپیماهای جنگی نیروهای حکومتی سوریه به موقعهای اشوبگرام در کنار شهر دمشق دست کم 12 تن از ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا روز 19 یول خبر داد که این هفته بر اثر ضربه های هواپیماهای جنگی دست کم 82 ساکن آسایشته کشته شدند. با اطلاع این گروه چرخبالاهای نظامی حکومتی منطقه زبدانی در مرز با لبنان را هم که زیر نظارت آشوبگران است بمباران کردند. زبدانی که در 47 کیلومتری شمال و غربی دمشق جایگیر شده است و منطقه استراتژی برای گروه لبنانی حزب الله محسوب می شود دو سال باز در محاصره قرار دارد. بر اثر جنگ شهروندی در سوریه که 4 سال پیش از اعتراضها علیه رئیس جمهور بشار اسد شروع شد، بیش از 220 هزار نفر به هلاکت رسیدند. در لبنان 5 سیاه از جمهوری چخ و راننده آنها غیب زدند. نماینده وزارت امور خارجه چخ میخائیل لانگرونوا روز 19 یول در این باره خبر داد و گفت که به خاطر خلل دار نکردن تفتیش شد نامناسب سیاهان آشکار کرده نمی شود. از این پیش رسانه های ملی لبنان و خدمات امنیتی کشور خبر دادند که شاید شهروندان چخ و راننده آنها را افراد ناشناس در وادی بکا واقع در شرق لبنان را بوده باشند. ماشین آنها هم در نزدیکی های شهر کفرای واقع در شرق بیروت و در نزدیکی های مرز سوریه آشکار شد. کارمندان پلیس گفتند که در ماشین شناسنامه ها، پول و تجهیزات عکاسی سیاحان غیب زده را پیدا کردند. جستجوی سیاحان چخ ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه‌های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. ما امروز همه شغنانیم. در تاجیکستان جمع‌آوری کمک برای آفت‌زدگان سیل در بدخشان شروع شده است. در سقوط بوئینگ جدای خواهان عیب دارند. یک بخش از تحقیقات سبب‌های سقوط هواپیمای مالایزیا در فضای اوکراین دسترسی رسانه‌ها شد. و عروسی یا تحصیل دختران دیهاتی تاجیکستان هرچی بیشتر نه به بنیاد اویله بلکه در تحصیل در دانشگاه و کالج ها برتری می‌دهند. امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک برای ملاقات با افرادی از سیل آسیب دیده به بدخشان سفر میکند. در این باره رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز یکشنبه در صحبت با ساکنان شهرک خیمه ها در دهه مینم شغنان خبر داده است. در همین حال با دستوری قاهر رسول‌زاده سروزیر تاجیکستان رهبران ناحیه شغنان یک قسمت زمینی تمرینگاه نیروهای مرزبانی را به خاطر بنیاد منزل برای آسیب دیدگان سیل جدا کردند. در دوشنبه و برخی از شهر و نواحی تاجیکستان باشد روند جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان از سیل در بدخشان شروع شده است. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله اشرف در این موضوع.
مقامات ناحیه شغنان ولایت بدخشان با 66 نفر ساکن جماعت دهات سوچان که منزلهایشان پوره به کام سیل رفته است قطعه زمین جدا کردند. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت در مجموع در پی آمدن سیل 72 خانواده در ناحیه شغنان زیان دیدند. وی افزود جناب گیویف افزود قاهر رسول‌زاده سروزیر جمهوری به محل آبخیزی سفر کرده بود و پس از آشنایی با وضع دستور داده است به کل نفرانی که در پی سیل منزلشان را از دست دادن قطعه‌های نوی زمین جدا کرده شود. به همین ترتیب مقامات ناحیه شغنان به آنهایی که در پی سیل منزلهای زیستشان را از دست دادند در دهه پایان آب مینم 10 گکتر زمین جدا کردند. جناب گیویف در این رابطه گفت
ما دیدیم از برای ما 6 خانه نمیدیم برای 66 خانگی زمین بگرد و عبیدی جدا میشد برای هر یک آنها 6 زیستایی این سبارش سروزیر جمهوری قاویزد بوده بود همون کاروی زمینی رفته ایستادن یکی زخیره مادی نزد بومه جمهوری کاستان زیاده از 100-200 متانه زمین نبیارد و از اساس مردم میگردن.
حالا مقامات با کمک سازمان‌های بین‌المللی نظیر بنیاد آقاخان و سازمان صلیب سرخ و هلال احمر در دهه مینم برای افراد بی سرپناه مانده یک شهرک خیمه ها تشکیل کردند که افراد از سیل زیان دیده در آن زندگی میکنند. مقامات میگویند ضرر دیدگان در این خیمه ها حالا به سر میبرند و در یک روز با 3 وقت غذای گرم تامین هستند. در همین حال یکی از باشندگان این خیمه ها که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله در این موضع قرار داشته با ساکنان در این خیمه ها صحبت کرد. جناب رحیمزاده هنگام صحبت با ساکنان گفته است که روزهای نزدیک رئیس جمهور امام‌علی رحمان به ولایت بدخشان سفر کرده با ساکنان ملاقات خواهد کرد. پس از سر زدن حادثه سلخزی در این موضع، سروزیر، وزیران امور داخله، نقلیات و رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مسئولان دستگاه رئیس جمهور از موضع زیر آب مانده در ناحیه شغنان بازدید کردند. در پی سلخزی در دریای غوند ناحیه شغنان روزهای 17 و 18 ایول 58 خانه پوره و 8 منزل دیگر قسمان در 3 دهه برسم، بردیکاباد و کلخوزاباد تخریب شدند. بنابر اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، سیل در ناحیه شغنان بر زمین منزل ساکنان، یک نقطه فروش سوزشواری، 2.5 کیلومتر راه بین‌المللی دوشنبه مرغاب، 2 کیلومتر راه مشنگرد محلی، 4 کیلومتر خط انتقال نیروی برق، 3000 درختان میوه‌دهنده، 6 ماشین و 4 پل را پوره خراب کرد. بنابر حساب‌های پیشکی، مبلغ خسارات سیل در شغنان 19 میلیون و 353 هزار سومانی تقریباً برابر 3 میلیون دلار بوده است. در همین حال در دوشنبه 3 نقطه قبولی یاری‌ها به ساکنان آسیب‌دیده شغنان تشکیل داده شد. در شبکه‌های اجتماعی نیز دعوت برای جمع‌آوری مبلغ ادامه دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه ایراه کمک‌ها برای آسیب‌دیدگان سیل در ولایت بدخشان تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بخشی از تحقیقات سبب های سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین که اخیراً در نشریه ها نشر شد، با دست داشتن جدای خواهان روس تبار در این حادثه دلالت میکند. گفته می شود که هواپیما یگان مشکلی فنی نداشت و هنگام پرواز هم برای خلبان ها مشکلی پیش نیامده بود. قرار است که نتیجه های تحقیق فاجعه که رسو یک سال پیش روی داده بود، ماه اکتبر سال روان نشر شود. ضمناً تحقیقات متخصصان هلندی برعکس همه گزارش و ادعاهایی است که مطبوعات روسیه و حکومت این کشور در یک سال درباره سقوط این هواپیما پهن کردند. گزارش همکارمان طاهر سفر را میشنویم.
با گذشت یک سال از فلاکت هواپیمای مسافربری مالایزیا که در فضای اوکراین سرنگون شد و 298 نفر را کشت، جهانیان منتظر پاسخ مفتشان هستند که سببهای سقوط هواپیما را بگویند، ولی بعضی از نکات تحقیقات که به دست مطبوعات رسید انگشت اتهام را به سوی جدای طلبان طرفدار روسیه میکند. بنابر گزارش ها جدای طلبان با استفاده از موشک زمین به هوای بوک که روسیه بنا داده است، روز 17 ایول هواپیمای مسافربری مالایزیا را در هوای صاف و بی‌ابری مناطق تحت کنترلشان زده نابود کردند. در صورت ثابت شدن این خلاصه ها در گزارش نهایی مفتشان که قرار است ماه اکتبر نشر شود، ادعا و تخمین های زیادی روسیه باز هم زیر سوال می رود. حکومت و مطبوعات روسیه همواره فرضیه های گوناگونی را درباره سقوط هواپیما مطرح کردند. برای نمونه پس از یک هفته از سقوط هواپیمای MH17، وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که ارتش اوکراین از موشک بوک در منطقه استفاده می کند. وزارت همچنین گفت که هواپیمای نظامی Su-25 اوکراین هواپیمای مسافربری مالایزیا را دنبالگیری می کرد. اما کیف گفته بود در آن منطقه یگان هواپیمای نظامی و چرخبال ندارد، زیرا جدای طلبان آنها را با سلاح‌های روسی سرنگون کردند. فرضیه هواپیمای Su-25 را تلویزیون RT روسیه در یک فیلم مستند نشر کرد. بعد از این گروهی از متخصصان بینام در گزارش روز 14 ایولی همین سال گفتند هواپیمای مالایزیا را هواپیمای Su-25 مجهز با موشک اسرائیلی ماری افعی زده نابود کرده است. در مورد دیگر، چند ساعت بعد از سقوط هواپیما، شخصی با نام کارلوس که خود را کارمند برج نظارت حرکت هواپیما در کیف معرفی میکرد، در صفحه خود در توییتر از پرواز دو هواپیمای جنگی اوکراین در فضای منطقه خبر داد. سفارت اسپانیا در اوکراین گفت که چنین آدمی را نمیداند و فرودگاهی که کارلوس خود را کارمند آن معرفی کرد، گفت که کارمند اسپانیایی ندارد و یگان خارجی را هم برای کار در برج نظارتی نگرفته است. صفحه کارلوس بعدن از توییتر ناپدید شد، هرچند مطبوعات روسیه آن را پیوسته اقتباس می‌کرد. نظری دیگری که در رسانه‌های روسی بازتاب گسترده پیدا کرد این بود که ارتش اوکراین به هواپیمای مسافربری مالزی ضربه زده است، چون فکر میکرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آن هواپیما از برزیلیا برمیگردد. روسیه هفته های اخیر چند دفعه اعلام کرد که مخالف تاسیس هر گونه دادگاه بین المللی برای تحقیق قضیه و جزا دادن گناهکاران سقوط هواپیمای مسافربر است، اما شواهد اولیه نشان میدهند که جدای طلبان تحت حمایت روسیه عامل سقوط هواپیما بودند. یکی از فرماندهان جدای طلبان بعد مدت کوتاهی از فلاکت در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی تعریف کرد هواپیمای را نابود کردند، اما بعداً این نوشته را برداشتند. نمونه دیگر نشر مکالمه یک مقام روسیه و جدای طلبان است که دایر به پیدا کردن قطعی سیاهی هواپیمای مالزی صحبت می‌کردند. همچنین عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که قبل از سقوط یک موشک‌انداز بوک را به منطقه نزدیک به سقوط هواپیما می‌برند و همان شب به قلمرو روسیه برمیگردانند.
دسترسی رسانه‌ها شدن بخش‌هایی از تحقیقات متخصصان هلندی درباره سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ شرکت هواپیمایی مالزی در شرق اوکراین در یک سالی پیش.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
پلیس شهر سیدنی استرالیا 5 تن از شرکت کنندگان همایش های مخالفان و پشتیبان های اسلام را بازداشت کرد. تقریبا 100 عضو گروه های نجات پرستی با پرچم های دولتی و شعارهای ما به شریعت نمیگویم مهاجرت فیل در خانه کوچک روز 19 میول در مرکز شهر جمع آمدند. در روبروی آنها حدود 250 نفر با شعارهای نسب به نجات پرستی و اسلام ستیزی ایستادند. صدها کارمندان پلیس به خاطر جلوگیری از خشونت میانی شرکت کنندگان دو همایش مستقر شدند. یک روز پیش همین گونه نمایش ها در شهر ملبورن هم برگزار شدند و بجز چند زن و زنی کوتاه خشونت صورت نگرفته است. در کنبرا پایتخت استرالیا و شهرهای غربی پرت و خوبرت هم این گونه نمایش ها صورت گرفتند و بدون خشونت پایان یافتند. حمید اطمینان خبرنگاری مقیم شهر سیدنی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این همایش ها را نمیتوان دلیل افزایش اسلام ستیزی در استرالیا نامید.
راستش من همچین چیزی رو هرگز شاهد نبودم خودم. فکر میکنم که در عرصه اجتماعی با توجه به جامعه استرالیا، جامعه چند فرهنگی و مهاجرپذیر هست، چون این مطلبی رو من سراغ ندارم. اما اینکه حالا یه عده‌ای طبیعتاً بخوان با استفاده از این بهانه شروع بکنن برای اینکه نشون بدن یه همچین فعالیت‌هایی در استرالیا وجود داره، اما فکر می‌کنم چیزی به نام اسلام ستیزی یا بهانه داعش در جامعه استرالیا وجود داشته باشه. البته ترس از داعش همه جا هست، ولی اینکه به صورت سیستماتیک باعث حراس از اسلام بشه، نه، من چیزی ندیدم که ستیزی به صورت سیستماتیک بین جامعه استرالیای که جامعه میزبان باشه و بخش اقلیت مسلمان وجود داشته باشه. به هر حال ممکنه بر اساس اعتقادات فردی آدم ها نگاه و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ادیان مختلف داشته باشن، اما این رو هرگز نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه.
مقامات استرالیا گروه های جهادی از جمله گروهی دولت اسلامی را تهدید بزرگ برای امنیتی منطقه می خوانند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا ماه گذشته در یک کنفرانس منطقه‌ای آید به مقاومت به ترغیبات تروریستی در شهر سیدنی گفته بود که با گروهی دولت اسلامی نمی توان مذاکره کرد، با این گروه می توان فقط مبارزه برد. بیش از 100 شهروند استرالیا از طرف دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگند. مقامات کشور هر او تهیه کردند که بر پایه آن افراد دارای دو شهروندی در صورت پشتیبانی از گروه های افرادگرا از شناسنامه استرالیا محروم کرده میشوند. حمید اطمینان میگوید که این قانون هنوز عملی نشده است. با گفته مصاحب ما، باری اول در 10 سال اخیر آبروی مسلمان های استرالیا را حادثه ای از سوی روحانی ایران تبار هارون مونیس گروگان گرفتن 17 نفر در یک قهوه خانه شهر سیدنی اندکی پایین برد. آن وقت ماه دکبر سال گذشته در عملیات ویژه پلیس 3 نفر از جمله هارون مونیس که خود را در اینترنت شیخ مونیس مینامید کشته شدند. این روحانی سال 1996 از ایران فرار کرده قبلا برای تلاش تجاوز به ناموس بازداشت و با پرداخت گراو پولی رها شده بود. با گفته حمید اطمینان از آن حادثه فقط لوحه در همان قهوه خانه باقی مانده است. اکثر شهروندان میانی نصرانی و مسلمان یا پیروی دینی دیگر هیچ فرقی نمی گذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
ماموران میلیسه و اداره انداز مرکزی ولایت سغد با تفتیش سراسری منزل‌های اجاره آغاز کردند. زیر تفتیش از جمله 4 نفر از افغانستان و چند شهروند مالدو را کشف کردند که در خوجند غیر قانونی اجاره می‌نشستند. مقامات میگویند یک هدف این تفتیش‌ها تامین جمع‌آوری خوبتری انداز از صاحبان خانه‌هایی است که به اجاره می‌دهند. ولی این تفتیش‌ها با گفته مقامات انگیزه‌های امنیتی هم دارند. ادامه در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
شریف نظرزاده، سردار ریاست کارهای داخلی سغد، در نشست خبری این نهاد گفت که کارمندان پلیس ضمن تفتیش خانه‌ها و ساکنان خوجند چندین شهروندان کشوری مالدو را آشکار کردند که بدون ثبت نام در منزل‌های اجاره در مرکز ولایت سغد زندگی می‌کردند. همچنین کارمندان کمیته امنیت سغد نیز 4 شهروند افغانستان را بازداشت کردند که به طور غیرقانونی به مرکز ولایت سغد آمده زندگی اختیار کرده بودند. به گفته جنرال نظرزاده، سنجش در بدر خانه‌ها به خاطر جلوگیری از ورود و بودوباش غیرقانونی افراد جنایت پیشه از خارج تاجیکستان به کشور صورت می‌گیرد.
بعضی اجاره می‌تونه خانه استقامتشون در انداز در قید نیستند. نظر منتخبی هم نمی‌دونند. برای اموزی ما هر یک خانه را گشته استودادی که کدام خانه خودی شهروند زندگی دارن، کدام خانه در اجاره نشسته، در چه اساس اجاره است، از کجا آمده.
به معلومات بخش خدمات شناسنامه‌ای و به قیدگیری پلیس سغد، حالا در مرکز ولایت 162 شهروند خارجی به حیث گریزه و 6 نفر پناهجو که اکثر کل آنها شهروندان افغانستان میباشند سرپناه یافتند. این بیانگری آن است که تشنج افزاد در افغانستان احتمال سرازیر شدن شهروندان این کشور به تاجیکستان را پیش آورده است. همچنین احتمال وارد شدن ساکنان تاجیکستان و ولایت سغد هم که حالا در صف جنگنده های گروه های حرکت اسلامی ازبکستان و دولت اسلامی در افغانستان هستند وجود دارد. مقامات سغد میگویند با تفتیش خانه ها از بودوباش شهروندان بیگانه و بدون ثبت نام به قلمرو کشور میخواهند جلوگیری نمایند. در گذشته نزدیک شهروندان روسیه و ازبکستان که منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان بودند بدون ثبت نام و یا با شناسنامه ساخته در شمال تاجیکستان زیسته از سوی مقامات امنیتی و انتظامی دستگیر شده بودند. تلاو رسول زاده، کارشناس محلی، در این ارتباط میگوید:
اینه که هر یک شهر باید دروازه داشته باشد. شما اگر دریاد داشته باشید، اگر رسول اخونوف جینی جمعی نمنگانی و داماد ایسترگی ها چندی سال در ایسترگ زندگی کرده است و مقامات خبر ندارند. در قرقیزستان هنگام عملیات از بین رفت که اونم مثلا چندین سال با شناسنامه کلبکی در قلمرو تاجیکستان زندگی کرده است. و این گونه حادثه خیلی بسیار هستند که یک نفر شهروند با این و آن راه ها صاحب شناسنامه می شود و بی‌ملال گشت و گذار میکند، به چند جنایت ها هم دست میزند، ولی مقامات خبر ندارند.
مصاحبم افسود به خصوص در روزهای ما که نیروهای دولت اسلامی، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان به مرز کشورهای آسیای میانه نزدیک جمع می آیند، مقامات تاجیک ترتیب بودوباش و ثبت نام شهروندان در منزلهای خودی و اجاره را جدیتر زیر نظارت بگیرند، چون که احتمال سرازیر شدن افراد منصوب به گروه های تندرو و جنایت پیشه و پنهان شدن آنها در تاجیکستان بیش از پیش آمده است. این در حالی است که به گفته مصاحبم تاجیکان عمدتاً وقتی به اجاره دادن منزل خود زیاد نمیپرسند که آن شخصی اجاره گیرنده از کجا و چی کاره است و چی مقصد آمده است و در کجا کار میکند. برای آنها وعده و کفالت اجاره گیرنده برای سری وقت سپردن مبلغ اجاره و زیان نرسانیدن به منزلشان مهمتر است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفتیش سراسری منزلهای اجاره در شهر خوجند. تعدادی دختران دهاتی که تحصیلم در دانشگاه و کالج ها از بنیادی اویله رو افضلتر می شمارند هرچی بیشتر می شوند. بعضی آنها از صبح تا شام در سراکار می کنند یا از طریق چهوری و تباخی برای تحصیل در دانشگاه ها پول ذخیره می کنند. آنها می گویند که زندگی یکسان روستا دلشان را گرفته است و می خواهند در کتاب روزگارشان صحیفه های رنگ بیشتر باشند. ولی طوری تحلیلگران مسائل اجتماعی با همکار ما جنه گنج گفتند حالا هم بیشتر دختران روستایی بعد ختم مکتب زود شوهر میکنند و باقی عمر را با کار خانه و صحرا میبخشند.
مایرم بیرحیم و ساکن 19 ساله ناحیه واسه در دو سال حدود 10,000 سومانی پسنداز کرده است و میخواهد با این پسنداز خشت اول آینده خود را گذارد. مایرم بی در حال به این قرار رسید که دید والدانش به تحصیل برادران او ارج میگذارند و برای دختران پول خرج کردن نمیخواهند. این جوان دختر 19 ساله از کمترین دختران دهات تاجیکستان است که میگوید دیگر با امید کسی نمیشود و نه برای جهاز عروسی بلکه برای داخل شدن به دانشگاه پول جمع میکند. مایرم رحیمو دو برادر، دو اپا و یک خواهر دارد. مثل همه دختران دهاتی صبح بر وقت مایرم بارو بچینی حوله و گاو و مال آغاز می شود. او گاوها را به چراگاه میبرد و بعدن از پای کار در پختزار می شود. مایرم میگوید که از این شیوه زندگی خسته شده است و نمیخواهد زندگیش مثل حیات مادرش همین طور یک رنگ و تنها با کارهای وزنین گذرد. میگوید مایرمبی. مایرمبی مکتب رو یک سال پیش تموم کرده با خاطر تحصیل در دانشگاه چندین خواستگارها رو رد کرده است. البته در شرایط کنونی تاجیکستان با داشتن 10 یا 15,000 سومانی تحصیل کردن در رشته حقوق شناسی یا دانشگاه طبی و تکنیکی خیلی دشوار است، اما مایرمبی با این مبلغ میتواند حداقل در کالج طبی آموزگاری یا تکنیکی تحصیل کند. در دهات تاجیکستان که دخترها از خردسالی کارهای سنگین صحرا را انجام میدهند، بعد ختم مکتب معمولا زود شوهر میکنند. برای شکستن قالب ها و ساختن زندگی جدید تلاش نمیکنند، به تقدیر تن میدهند. سفرماه علیه امسال مکتب میونه را ختم میکند. او در قیرغاج یکی از دهه های دوردست ناحیه همدانی زندگی میکند. دهه قیرغاج در دامنه کوه جایگیر است و سفرما بیشتر وقت خود را در چراگاه با گاو و مال و علف دروی میگذراند. اپای سفرما که یک سال از او بزرگتر است، شیر و چکه خونهشان را جمع کرده برای فروش به بازار مرکزی ناحیه میبرد. پادبانی وظیفه اولین درجه سفرما است و او همراه با دادرش با 50 بزرگ گوسفند و 10 گاو در چراگاه نگهبینی میکند. اما با شروع گندم دروی وظیفه سفرما یک مدت عوض میشود و او با دختران دیگر تا آخر موسم گندم میدرود و درزه میبندد. سفرما میگوید از همه بیشتر آرزوی تماشای دوشنبه را دارد. او میگوید:
من میخواهم که در ایان من یگان زود کوان بخشایم که پدر مادر من از خامون برسیه نروان در امیجا کار کنم که ما مکتب تمام میکنم دیگر زندم دروی گوشرانی نکنیم در امیجا زود کار کنم.
سفرما میگوید از دهه آنها تقریبا یگان دختر برای تحصیل به دانشگاه ها نمیرود. او میگوید که دانش خودش بد نیست، اما پدر و مادرش باور ندارند که او تواند تنها در شهر بیگانه مستقلانه عمر به سر برد. برفی ماه غنی و رئیس سازمان جمعیتی خیرخواه زمان که برای بالا بردن وضع اقتصادی دختران دهات در مناطق تاجیکستان کار میبرد، میگوید مشکل اساسی دختران دهات ترس آنها است. خانم غنی و گفت هرچند دختران در روستاها مشغولیت دقیق ندارند، اکثریتشان در کار صحرا جلب میشوند، اما جرأت قالب شکنی هم ندارند. برفی ماه غنی و میافزاید از بس که بیشتر والدین ضد تحصیل دختران هستند، آنها دیگر تلاش نمیکنند حداقل در مکتب مکتب میونه دانش خوب گیرند. دختران خود را تنها برای شوهر کردن و کار صحرا اومده میکنند. شماره خیلی کم دختران امید را از دست نداده امر پدر را با چالش میکشند. زید امر پدر میبرایند.
بیشتر دختران فکر میکنند که مثلا آینده پدر و مادر آنها با آنها کنید نمیدهد که برای تحصیل در مکتب اولی جان. از این خاطر به خواندن هم قدر توجه سخت ندارند. غیر از این دیگه همه مشاهده هایی که دارند بسیار وقت است که ما در بین زن های دهاتی صحبت و مشورت ها با خودی ها میگذرانیم. همه همین زن ها بسیار خواهی دارند که برای بچه های خودشان زن های خواندگی تعلیم کنند.
هنوز معلوم نیست که قهرمان اولین ما میرنبی رحیم موفق می شود یا خیر، اما او میگوید برای بیرون رفتن از زندگی سنگین دهه علاکه نخستین قدم را گذاشته است. نیت دارد خواهرش را نیز که بعد یک سال دیگر مکتب را ختم میکند به دنبال خود ببرد.
هر چی بیشتر شدنین تعداد دختران دهاتی که تحصیل در دانشگاه را از بنیاد اویله افضل تر می شمارند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید. Thank you.